خب سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز و گوشکنی خودم، دخترای پسرای نازنینم. عرض کنم که امروز بنا داریم مصاحبه ای رو داشته باشیم با آقای دکتر علی صابری، عضو شورای شهر تهران و وکیل پایه یک دادگستری. من الان وارد دفتر ایشون شدم، ایشون من رو با خوشرویی پذیرفتند و به اتاق خودشون راهنمایی کردند و الان ظاهرا بیرون در حال مطالعه بالاخره مطلبی بودند، قانونی، بخشنامه، چیزی که به من گفتند منتظر بمونم تا ایشون کارشون تموم بشه و به دفتر برگردن و من کار مصاحبه رو با ایشون شروع کنم. پس تا ایشون برگردن و مصاحبه آغاز بشه منتظر بمونید. ممنون. خب دوستان عزیز، صحبت های خودم رو با آقای دکتر صابری شروع میکنم. عرض کنم که ایشون واقعا یکی از افتخارات و سرمایه های جامعه نابینایان هستن که واقعا ضرورت داره که همه دوستان نابینا ایشون رو بیشتر بشناسن، از توانمندی هاشون، تجربیاتشون، دانششون، و امیدواریم که بالاخره راه ایشون رو دیگران هم ادامه بدن و ما از دکتر صابری های زیاد خاصه در جامعه خودمون بهرمند بشیم که قطعا این ظرفیت و قابلیت در جامعه نابینایان وجود داره. آقای دکتر خسته نباشید. خوشحالم که خواهش میکنم، زنده باشین. طبق معمول هر مصاحبه خواهش میکنم یه مثلا بیوگرافی کوتاهی از خودتون بگیم، سال تولدتون، تحصیلاتتون تا به الان. مثلا
چشم موضوعتون، من پنجم تیر ماه 1352، یعنی 42 سال پیش، سال 52 هم برای فوتبالی سال مهم میه در واقع.
چرا؟
به سر اون دسته
شیشتایی
ها. من تو خودم هم این بری هم در واقع برمزه هم میگم سال شیشتایی ها میشه به دنیا اومدم، تو محافل ورزشی نمیم.
بله.
من بزرگتر از البته شیشتایی هم، چون تو شهری بر بوده ظاهرا، من تیر ماه هم.
درست.
به دنیا اومدم، از بعد تولد نابینا بودم، بیماری ژنتیکه. ازدواج فامیلی به مادرم هم دلیلشه و یه بیماری ریوی هم تا 7 سالگی داشتم، از ماهگی تا هفت سالگی، که الان خدا رو شکر ندارم. مدرسه رفتم، مثلا مدرسه استثنایی میرفتم، حضرت عبدالعظیم که اون موقع اسم شیخ محمد خیابانی بوده، کلاس اول دوم که یه سال خوندم، سوم و یه بخشی از چهارم ابتدایی و بقیه شیخ محمدی بودم و اول دوم دبیرستانم جایشی خوندم با آقای زاره، با هم کلاس بودیم که برای خیلی مشهور، معلم مشهوری هستون نابینه، معلم مدرسه خضرایی هستون. با ایشون دبیرستان جایشی خوندیم، بعدم رفتم دانشگاه حقوق و تا برای تحصیلات هم اونجا بودم، دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری هم و اخیرا هم دو شورای اسلامی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران. بعد از من نفر 34 بودم، بعد از خروج دو سه نفر از اعضا به دلایل مختلف که آخرش آقای سلطانی فر باشه، من عضو شورا شدم از اسفند 92.
بله.
ولی حرفه اصلیم و کار تخصصیم
وکالت هست. خب خیلی ممنون. بعد خب حالا که از شورای شهر صحبت فرمودین، یه خورده ما رو با حال و هوای شورا آشنا بکنیم که کلن چطوری از نظر فیزیکی، ساختمانش، اتاقش شما
اولا شورا پارلمان شهری در تهران با اینکه برازندش یه همچین ساختمانی داشته باشه نداره، هیچ فکری هم بهش نشده، با اینکه بودجه شورا نمیگم خیلی زیاده ولی کم هم نیست، نمیدونم که میتونسته در یه دوره‌ای به نظرم بهترم باشو عمل کنه. ولی این پارلمان شهری یا شورای شهر ما ساختمان مستقل نداره، ساختمان مال شهرداریه، چسبیده به ساختمان اصلی شهرداری و حتی تو ساختمان ما طبقه 8 و 9 در واقع در اختیار شورا نیست و طبقه 9 و 10 دقیقش رو نمیدونم، فکر کنم 9 باشه، دفتر شهردار تهرانه، یعنی در واقع شهردار و شورا در یک ساختمان هم. و حتی طبقات بالا امکان تردد به اون ساختمان شهرداری دارن، ما این امکان رو هم نداریم، یعنی در واقع یه ساختمان 7 طبقه، البته پشتش هم یه ساختمان دیگه هست، ساختمان شماره 2 بهش میگن، که بیشتر کار اداری انجام میشه، اتاق‌ها بستگی داره به لابی و پارتی افراد که چقدر بزرگ و کوچیک باشن، اتاق و مسئول دفتراشون اتاق مستقل داشته باشن یا مسئول دفترها دوتا یکی باشن. برای اتاق ما خیلی کوچیکه و دفترم هم با دفتر آقای دکتر تقی‌پور مسئول دفترامون در واقع توی اتاق میشینن و از این جهت بسیار در مضیقه ایم. برای اوضاع از این جهت در شورا خوب نیست، وضعیت فیزیکی شورا خیلی ساختمون معمولیه و خطر آفرین جایش نیست، ولی مناسب سازی هم نشده. و
خود سالن چطوره؟ آیا مثلا با حالت سالن کنفرانسه؟
بله، سالنش مثل سالن در واقع مثل مجلس اون جسی نرده ای داره که اعضا از خبرنگارا جدا میشن و برای ورود به اون صحن باید در واقع کارت داشته باشین، کارت بزنین برین، یا اینکه در هر دلیلی براتون باز کنه از این در کارتیه. و صندلی هستش که هر چند وقتی بارم قرعه کشی میشه، جای افراد عوض میشه. اون دیگه شکل معمولی داره، ولی به نظر من این که پارلمان شهری تهران ساختمون مجزا نداره به عنوان شهر پایتخت، این بزرگتر ایرادشه. بزرگتر ایراد عمومیشه. حالا مناسب سازی اینا هم که دیگه ایراده ما معلومی همیشه داریم.
اما شما راحت میرین صندلی خودتون رو پیدا میکنین؟
بله، من صندلی اول هم در واقع این قرعه‌ای که افتادم از چیز میرم. بعد ضمن اینکه من همراه دارم و همراه هم اجازه ورود در واقع در صحن رو داره، یکی کارمندیه. دلیلش هم اینکه آقای شاکری که جانبازن که از دو چشم و دو دست در واقع معلولیت دارن، ایشون همیشه معمولا فرزندشون همراهیشون میکنن، طبیعی هم هست. این عرف شده که دیگه ما هم بتونیم همراه داشته باشیم.
بعد
ولی سخت نیست.
بعد شورا چند تا کمیسیون داره؟
شورا، شورای تهران در حال حاضر سه تا کمیسیون داشته تا دوره قبل. این دوره با افزایش تعداد از 15 به 31 سه تا کمیسیون دیگه هم بهش اضافه شده، 6 تا کمیسیون داره. که من عضو کمیسیون برنامه بودجه.
با اختیار خودتون انتخاب؟
من حالا چون آقای سلطانی فر رفتش، من اومدم جانشین شدم، عملا رفتم اونجا بیشتر به دلیل رفاقتی که با دبیر آقای کاشانی دادم اونجا هم و یعنی تخصصی بخواید نگاه کنید من بعد کمیسیون حقوقی نظارت باشم.
درسته.
برای فرصتی بود که درسته یه سری امکانها و اختیارها رو از من میگیره چون کمیسیون تخصصی نیست، اولی عوضش یه سری چیزای جدیدم بهم یاد میده دیگه. چون بودجه نویسی و بودجه ریزی خودش فرایند جالبیه که بالاخره آدمو دوست دارم بدونه.
بعد اونجا دو تا کار اجرایی هم داره، مثلا گزارش تهیه بکنین، نمیدونم ماموریتی دارین؟
نه، کار اجرایی به اون عنوان نداره. ما کارمون نظارتیه و میریم به شکل ماموریتش از بیرون میریم، اما مامور رو کسی نیستیم. خودمون میریم در واقع کارهای نظارتیمون رو انجام تو ملاقات‌های مردمی شهردارا شرکت می‌کنیم. اون هم همکارای شما که در یعنی که شنوندگانتون که در تهران در واقع هستن اینو بدونن. البته ما روی صفحمون می‌ذاریم، ولی پورتال شورای اسلامی شهر تهران رو که برن هر کسی یه صفحه اختصاصی هم داره. البته پورتال اخیراً یه مشکلاتی داره، مثل که میگن صفحات اختصاصی رو نمیشه دید. ولی به هر حال من دوشنبه ها معمولا تو مناطق مختلف همراه وقتی ملاقات مردمی شهر داره، هر هفته یه بیشتر هفته حالا نمیگیم همیشه، یه منطقه شو انتخاب میکنم میرم و از قبل اینو اعلام میکنم. معمولا به خانم میلادی که دبیر معلول جسمیه و در واقع دبیر کانونای معلولی شهر تهرانه، به ایشون اعلام میکنیم، ایشون هم در واقع اون صفحه خودشون میذارن. بالاخره با سرچ میتونن پیدا کنن. اگر موردی دارن که میخوان بیان تو منطقه شون مطرح کنن، میتونن وقت بگیرن از منطقه و بیان. معمولا اگه بدون وقتم بیان، اگه شماره من داشته باشن زنگ بزنن، مثلا پشت در باشن اینا، با به شهردار بگیم عرف هست که حالا در حد یکی دو نفر اضافه تر از اون، چون از قبل باید بریم با روابط عمومی هماهنگ کنید، فرم پر کنید، وقت ملاقات بگیرید به صورت عادی. ولی حالا مثلا اینا که دوستان که معلولا اینجوری بیان، به نظرم مشکلی در واقع پیش نخواهد
بود. مشکلی نیست. ما شمارتون رو تو سایت بگذاریم که بچه‌ها.
نه، شماره تلفن هم بذارید، هم ایمیل هم و شماره تلفن شورا هم میگم.
بله.
55 57 43 06 55 57 43 06 و شماره دفتر وکالتم هم 88 96 39 66 88 96 39 66. موبایل هم که شما میذارید.
بله.
ایمیل هم هست SABER
صابر،
بله، لا حقوق LAW@gmail.com، یعنی به همه هم همش چسبیده است.
صابر لا
@gmail، یعنی 8 حرف دیگه. جیمیلش رو اگه فرض نکنیم، از جیمیلش فرض نکنیم 8 حرف داشتن. این هم ایمیل هم اگه دوستان، ما در واقع سه تا کار تو شورا میکنیم.
بله.
یکی بحث موردی معلولی مثل همه شهروندا که نمیدونم ایثارگرا یه کسی تو شورا دارن حمایتشون میکنن، نمیدونم ورزشکارا یه کسی رو دارن فلان، ما هم سعی میکنیم معلولی حمایت کنیم منتها در چارچوب های خودش. این اخر شما یه چیزایی رو میخواید مثلا باس اشتغال رو میخواید اونجا مطرح کنید، خب کمتر شدنیه چون الان استخدام رسمی در شهرداری نداریم یا هر چیز دیگه. مشکلات چه عمومی معلولی، مثلا طرف میخواد خونه بسازه بالاخره مثلا همه آدما ممکنه در اصل مجوزش اشکال داشته باشه سر تخفیف عوارضش هر چیز دیگه، چه مشکلات اختصاصی که به دلیل خود معلولیت براشون حادث میشه و با شهرداری کار این که یا تشریف میارن شورا که من یکشنبه سه شنبه با شورا هم از همون تلفنی که گفتم یعنی 55574306 وقت بگیرن، مسئول کار پیگیری کار معلولین شورا این هماهنگی این لطف من داشتن که یک کسی رو معرفی کردن، یعنی در واقع در اختیارم قرار دادن یک کارمند در واقع زیادتر از حد معمول دیگران و اونم خانم سلیمانیه، با ایشون تماس بگیرن در واقع وقت رو از ایشون بگیرن وقت تشریف میارن، یا اگه تو مناطق ما میریم خب مناطق میارن. ترجیح هم اینه که مسئله وکالتی با مسئله شورایی واقعا قاطی نشه، یعنی معلولی یه وقت کار وکالتی داره شورا نیاد یا بلکس داره، حالا به علکش با زیاد کمتر عیب داره ولی اون یکیش کاملا عیب داره، یعنی اگه کسی کار وکالتی داره یا شورا به نظر میاد مدار ایراد داره. و باشون تماس بگیرن وقت بگیرن بیان این کارهای موردی. دوم تصویب مصوباتی در خاص در واقع بحثای معلولین، مثلا اون بحثی بودش که راجع به باغ گل نابینایی مطرح شد، اونجوری که من دلم میخواست تصویب نشد چون ما می‌خواستیم اونو باغ موزش کنیم، متاسفانه کمیسیون فرهنگی شورا بازم همت خانم راسکو خانم دانشور باعث شد که اصلا رد نکنن یه پیشنهاد دیگه ای بدن، وگرنه می‌خواستن رد کنن بی اطلاع ان متاسفانه دوستان. و اذن نظرشون شما تا اون جلسه شورا اذن نظر شاکری رو بخونید، با اینکه جام بازن هیچ ایده‌ای در واقع از مسائل لمس برای نابینایان ندارن، چون لمس برای نابینایان ببینید خیلی چیز مهمیه، بریل به نظرم چیز مهمیه، تکنولوژی هر چقدر هم پیشرفت کنه، ما الان مؤسسه بریل بدون مرز داریم تو آمریکا که کارهای بریل آموزی میکنه، نمیدونم چی داریم و بریل از زندگی معلولین از زندگی نابینایان حذف نشدنیه به نظرم. بریل حالا برای خوندن خط ولی لمس برای گلوگیا هر چیز دیگه‌ای مهمه. متأسفانه جام بازان عزیز ما میدونید که با لمس ارتباط خوبی ندارن، نه همشون بیشترش. بنابراین شما در واقع بخونید ببینید که چقدر در واقع مسئله داشتیم ما به حال مصوبات خاص معلولین. و سومین کار دیده شدن معلولین در مصوبات عمومی، یعنی هر روز که نمیشه حالا برای معلول رفت که مصوبه گرفت، ما هر وقت این مسئله عمومی معلولین داریم میبینیم یه چیز مسئله عمومی رو داریم میبینیم یه چیزی در مورد معلولین هم اگر لازم داره خب کنارش بیاریم. این مثل همون چیزی بود که من سه روز اول بودم به شورا در واقع در مورد بلیت مترو، بلیت الکترونیک مترو در واقع در تهران انجام دادیم و عملا خدا رو شکر مشکلات زیادی داشته اجراش، ولی خدا رو شکر به هر حال تا حد قابل قبولی، نمیگیم ایدئالی، تا حد قابل قبولی در تهران اجرایی شد.
بله من خودم دیدم با دوستان که اینجا بچه تهران هستن رفت آمد میکنم، اینا کارت دارن و هم در اتوبوس ها و هم در مترو استفاده میکنن و خیلی جالبه. حالا دو تا یه سری امکانات هست که اینجا در تهران هست، البته میدونم که خب جوابتون قطعا خواهد بود که باید منتظر باشیم تا اون قانون جامع تصویب بشه، ولی یه سری امکانات هست حالا تا میاد اون تصویب بشه، آیا امکان این که این امکانات و خدمات به شهرهای دیگه هم ابلاغ بشه به نوعی هست یا نیست؟ یعنی
میشه شوراهاشون اگه در حوزه شهرداری منظورتونه؟ بله شوراهاشون میتونن تصویب کنن، شما میتونید لابی کنید، دوستان میتونن.
از تهران نمیشه مثلا؟
نه هیچ اختیاری در واقع تهران نداره، مگر اینکه من به عنوان یه عضو همکار دعوت بشم در واقع به شورای اون شهر یا شورای استانشون و اونجا صحبت کنیم، پرزنت کنیم، این اتفاق بیفته. البته اگه دوستانی کسایی رو دارن که میتونن شورای عالی استان ها این لابی رو بکنن، شورای عالی استان ها میتونه در واقع توصیه بکنه که واسه شوراها اینو مصوب کنن، وگرنه هیچ خودش نمیتونه بگه. مثلا شورای عالی استان هیچ وقت نمیتونه بگه شهرداری بم زاهدان مثلا کجا تو مثلا به معلول کارت نمیدونم به سوی نصف قیمت بده یا رایگان بده مثلا یا تخفیف بده تا 10% 1% تا، برای اینکه اون اختیارات در واقع چیز نداره. ولی میشه در واقع این بحث رو اونجا مطرح کرد که هماهنگ سازی به این شکل بشه. ما الان میدونیم که شورای عالی شورای استان آذربایجان، ببخشید آینه آذربایجان شرقی، آقای اکبرزاده نامیه، فکر کنم معلول جسمی باشه، عید نابینا باشه، یادم نمیاد راستش، مشاور انتخاب کرده. من دنبال نیستم هر شهری یا هر استانی لزوما مشاور در امور معلولین داشته باشه. اگر میخوان دوستان پیگیری کنن شهرداراشون یا شوراشون داشته باشن، مشاور در امور شهر دسترس پذیر به نظرم قشنگتره. فقط مال معلولین نیست، شهر دسترس پذیر مال سالمندم هست، مال کودکم هست، مال زن باردارم هست. فقط هم مناسب سازی فیزیکی رو در واقع در بر نداره. ولی من اصراری هم ندارم لزوما مشاور مثلا استاندار در بحث شهر دسترس پذیر یا مشاور شهردار تهران مثلا از معلولین باشه. شهردار تهران در شرف انتخاب یه گروه مشاوره برای خودش امر شهر دسترس پذیر هست و داره کارهای اداریش انجام میشه. متو در شهری مثل تهران واقعیتش مشاور شهردار شدن کار خیلی سختیه، کار آسونی نیست، چون مشاور شهردار اندازه معاون شهردار حقوق میگیره، نمیدونم بعد همه استعلامای حتی استعلامای وزارت اطلاعات رو طی کنه، چون داره میشه مشاور در واقع شهردار تهران، خیلی پست مهمیه. ولی ما این کارو در واقع انجام دادیم دو ساله و دو تا از بچهای معلول که یکشون از داخل شهر داره یکیش از بیرون، ان شاءالله به همین زودی ابلاغ براشون صادر میشه به عنوان گروه مشاوره شهردار در شهر دسترس پذیر. اصلا من اسم فقط مشاور در امر معلولین روش نذاشتم راستش.
درسته. پس این از شوراهاشون یا از شهردار باید بخوام که چی میشه؟
شوراهاشون به خصوص، از شهردارشون هم میتونن. ولی شهردار چون بحثای مالی ممکنه داشته باشه و فکر کنه که در حوزه اختیارش نیست و میخواد با شورا تعامل داشته باشه، شوراهاش میتونن این کارو. برای من اعلام آمادگی میکنم که هر شورایی ما رو دعوت بکنه، چون این اتفاق نه در امور معلولین، در امور دیگه افتاده. مثلا شورای شهر سراوان دیگه دورترین شهر در ایران دعوت کردن ما رو، چون یکی از حقوقدانا در واقع عضوش بوده که همکار ما قبلا بوده، وکیل دادگستری قبلا که الان هم هست، وکیل دادگستریه، دعوت کرده. ما هم رفتیم دو سه روز هم اونجا بودیم سخنرانی و فلان. مثلا اون مناسبش چه تشریفاتی هم بود، میتونیم در واقع یه صبح تا ظهر بریم بشینیم تو شوراشون بحث کنیم. این بحث
یعنی در واقع شورا باید، یعنی NGO ها از شورا بخوان که
بله، اگر به خصوص بحثایی باشه که بار مالی داشته باشه در برای شهرداری، چون بودجه شهرداری رو شورا تصویب میکنه، بله شورا خودش باید در واقع این کار انجام
بده. بله سپاس. بعد در مورد قضیه اون مناسب سازی، مناسب سازی چه روندی داره جناب دکتر صابری؟ الان یک روند استاندارد شده هست، یک روند رندوم؟
نه استاندارد شده نیست. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که ما کمیته مناسب سازی کشوری رو پس از سالها، پس از 10 سالی که از قانون میگذشت، تو سال پارسال 93 بالاخره تشکیل شده دیدیم و همون که وزیر کشور مسئول در واقع رئیسشه و رئیس سازمان به سی سی دبیرش، و این دو سه تا جلسه هم داشته یه آقایی به نام آقای فامیلیش یادم نمیاد، مومن سرایی، کاظمی مومن سرایی در واقع شده مسئول در واقع دبیر اجراییش و داره در واقع کاراش انجام میده. چند جلسه تا حالا برگزار کردن. این اگه اتفاق بیفته خب سراسر کشوره و خیلی خوبه. در شهر تهران ما یه کمیته مناسب سازی داریم از سال 84 مصوبه شده، داریم تو شورا سال 87 عملا اجرا شده، ایجاد شده. منتها مشکل داره کمیته مناسب سازی ما در شهر تهران اینی که زیر مجموعه یکی از معاونت هاست، درسته از معاونت های دیگه هم نماینده تو شرکت میکنن، اما قدرت لازم رو در واقع برای این که در واقع بتونه بر همه معاونت ها نظارت رو کنه نداره. و ما پیشنهادمون اینه که این سطحش یه سطح بره بالاتر. من خیلی دنبال اینکه این مصوبه رو بیارم شورا نیستم، چون شورا بحثای در واقع حاشیه‌ای میشه و نمیشه. من یه تجربه بدی در واقع از شورا اومدن بعضی از مصوبات دارم. اون باقی گلو که بهتون گفتم، همین مناسب سازی هم تعداد نمایندگان شورا خیلی بحث جنجالی شد. من تو سایتم تو اون صفحه‌ای که گفتم گذاشتم، دوستان برام بخونم، بعد اگه سوالی چیزی داشتن در واقع مطرح کنم. یالا اینجا توضیح ندم براتون چون خیلی مفصل. ولی دنبال اینه که اگه این بحث مشاوره در امر شهر دسترس پذیر جدی و قطعی بشه، ان شاءالله از طریق اونها هم برادرانی که در واقع حالا درسته اونها هم کار اجرایی نمی‌کنن، ولی قرار مشاور شهر دارن، کارو بتونیم خوب پیش ببریم مناسب سازی رو، حداقل از جهت جایگاه در واقع. منتها بعدش اینه که بله این هم کاملا الان داره رندومی صورت میگیره و اون مصوبه دهه 94 الان تو روزنامه رسمی چاپ شد و من همین الان که قبل از اینکه شما داشتید میومدید داشتم میخوندم، واسطش هم 17 تا بندش بیشتر نخوندم، 28 بنده که میگفتم لایحه اینجوری شد، لایحه اونجوری شد. من دارم میخونم اسمش شده در واقع هماهنگی ملی در واقع مناسب سازی، همچین چیزی. خب این که ما ستاد داشتیم فلان نیاز به مصوبه وزیران نداشت، مناسب سازی کاش میگفت دسترس پذیری مناسب سازی، اولش که آدم میخونه میبینه بحث شاید چیزای فیزیکیه، بعد میاد میبینه نه اتفاقا بحثای دسترس پذیری، مثلا دسترس پذیری نابینایان به کلیه کتب و نمیدونم فلان رو پیش بینی کرده، چی رو پیش بینی کرده. به هر حال این تازه ما فهمیدیم که اونو میگفتن بعضی از بخشا رو دولت مصوبه کرده، بعضیشو قرار لایحه بکنه. اون بحثی که شنیدید یعنی چی؟ بالاخره اینو دیدیم که مصوبه از وزیران که تا وقتی من اون موقع به دوستان گفتم، گفتم من هو به عنوان هو خوانده تا وقتی یه چیزی تو روزنامه رسمی چاپ نشه من نمیدونم اسم مصوبه از وزیران روش بذارم. و حالا مصوبه جایگاهش بالاست، پایین هر قانون پایین‌تر بالاتر، اینو کاری ندارم خب. ولی به هر حال تا زمانی که و اینو من به هر حال دیگه تو روزنامه رسمی چاپ شد، دوستان هم میتونن سرچ کنن، اونایی که تو ایمیل آدرس من تو گروه هم هستن براشون ایمیل میشه، این همین الان که ما اینجا نشستیم شاید ایمیل شده باشه. به هر حال امیدوارم که این متن مصوبه رو شما هم پیگیری کنید، آقای معینی تو روزنامه هم بزنن کلشو،
یعنی این اون چیزی که در روزنامه رسمی
عین اون چیزو بعد بزنن که قابل استناد باشه در واقع، و هر جا میرید در واقع پرینتشو بگیرید از صفحه ببرید مثلا به بنداش استناد کنید، خیلی قابل استناد در واقع در ادارات و اینها هست.
بعدی هستم در مورد مناسب سازی، من خودم یه پیشنهاد دارم. ببینید اگر بخوام تمام شهر مناسب سازی بکنم که واقعا یه کار شاید بسیار پر هزینه هست که البته خب باید بشه مثلا اماکن عمومی اینا، ولی یه جایی هست که محل زندگی یا محل کار افراد هست که اینا واقعا اونجا تردد برایشون مشکل هست. آیا امکانه این که مثلا هر فرد تماس بگیره، آقا من مثلا بگم من میخوام مجتمعی که زندگی میکنم مناسب سازی بشه، راه من به مثلا پل هوایی یا ایستگاه اتوبوس یا مثلا میخوام مجتمع پیدا بکنم، این امکان هست که مثلا موردی هم
ببینید موردی مناسب سازی؟ آقای دکتر قالیباف استقبال از بهار داشتن، ظاهرا فقط باز قرار بود تا بهار در واقع اجرا بشه، بهار یه سالی دو سه سال بشه، اما عملا ادامه پیدا کرده. مناسب سازی مناظر معلولین جانبازان بود، منتها این فکر کنم توی منزل تا درب منزل باشه، گسترشش نمیدونم فکر کنم تا چیزا باشه یا نه، عملا در واقع گاهی دیده شده اجرا شده، مثلا گاهی رفتن بالا بر نصب کردن چیکار کردن برای معلولی جسمی اونجایی که نمیشد آسانسور گذاشته. در تهران بالاخره به استناد یه همچین چیزی اگه موردی هم یکی بخواد ما نامش به آقای قالیباف میدیم و انشالله که بدم به منطقه و در واقع قرارات کم کجدار مریض انجام بشه، ولی به حال این هم مثل همه چیزهای دیگه ایرادات خاص خودش خواهد داشت.
پس باید میان خدمت شما نامه بگیرن برای آقای قالیباف؟
ما از تو منطقه هم باشم میتونیم به شهردار منطقه هم بدیم، مشکلی نیست.
من به شما زنگ میزنم. خب بعد آدرس من در رابطه با اون به سر کار اصلی شما و حرفه اصلی شما که وکالت هست،
نه.
من سالها پیش اون قضیه پرونده هموفیلی ها رو یادم هست.
بله.
که یادم میاد شما خلاصه ظاهرا حق الوکاله رو رکورد زدین. حالا کلا میشه این مثلا مورد اون پرونده برای با خاطر اون توضیح بدین؟
هر زمان موضوعتون که حالا اون رکورد که من همیشه هم نه که منکرش باشم ولی مشکلات خاص خودش رو به وجود آورد و من خیلی چیز ندارم، ولی پرونده بود که به دلیل هم بحثای در واقع خونه‌های آلوده وارداتی هم اونایی که در کشور تولید شده ما علیه دولت اقامه دعوا کردیم. روند دادرسی تا 4-5 سال پیش خیلی خوب بود و عده متنابعی از آسیب دیدگان در واقع خسارتشون رو گرفتن. از 4-5 سال پیش رسیدگی دولتی شده به عبارت من و متاسفانه وزیر بهداشت هم دولت دهم و هم دولت یازدهم نسبت به این پرونده روی کرده خوبی ندارن، اطلاعاتشون غلطه، همشون تصورشون اینه که در واقع من به دلیل نفع شخصیم دارم این کارا رو میکنم و متاسفانه وزیر بهداشت اخیراً هم یه مصاحبه‌ای کرد که اسم منو نبرده بود ولی به من در واقع برمیگشت، مصاحبه خیلی توهین‌آمیز بود، البته من جواب دادم و مطبوعاتم کار کرد. برای دوستان اگه علاقه داشته باشن تو اون موضوع میتونن بخونن، من یه سایتی هم هست به نام سیمرغ عدالت و یه وبلاگ هم هست به نام وکالت حرفه‌ای، نه به نام وکلای ملت ببخشید که وکلا ملت، حالا یه عدد هم بوشش داره، نمیدونم انقدر فیلتر شده و از فیلتر درش آورده، نمیدونم 5-6 مثلا یه همچین چیزیه. من اونجا ها ستون دارم، به خصوص در سیمرغ عدالت به نام آموخته و اندوخته های یک وکیل، خیلی از مباحث اونجا گذاشتم، به خصوص بچه که حقوقی هن میتونن در واقع بخونن، آرایش هست در واقع و حتی کتابش رو، کتابی که از یکی از آرا چاپ شده بود من اخیرا دادم رودکی ضبط کرده، مسئولیت مدنی دولت در بارگاه داد و بحث‌های دیگه‌ای که بحث‌های عمومی که تو روزنامه هست میتونن پیگیر بشن اگه با سوالی داشتن، به خصوص بچه‌ای که عرض کردم دارن حقوق می‌خونن.
بله، شما به عنوان یک وکیل نابینا قطعا مشکلات حقوقدان‌های نابینا رو میدونین. آیا تا حالا روی این فکر کردین که چطور میشه مشکلات این عزیزان رو حل کرد برای اینکه بهتر بتونن به کارشون بپردازن؟
ببینید، وکالت یه حرفه خصوصیه و به همین خاطر تمام مزایا و معایب یه حرفه خصوصی رو داره. هم شیرینی های خاص خودش داره، به نظر من شیرینی هاش بیشتر از تلخی هاشه. برحال من توصیه‌ای که به دوستان میکنم اینه که ما هممون یکی بیاد بانی بشه، شاید هم باشه، من ندونم. حداقل این چیزایی رو که خودمون در واقع تهیه میکنیم، چون هر کسی ممکنه به صورت مقاله‌ای در واقع نمیدونم و کتب گاهی حتی و پایان‌نامه هر چیز دیگه‌ای بده ضبط بشه و اینا ضبطات استودیویی نباشه که بخواد در اختیار دیگران قرار بده، به خصوص و این اگه به نظرم مثلا یکی متولی بشه یه سایت اینطوری درست بکنه که اینا رو جمع‌آوری بکنه کتاب حقوقی، اونایی که تو رودکی و اینها ضبط شده نه، چون اونا رو وقتی میبرید میذارید، اتفاقی که میفته اینه که حق مؤلف در واقع حق ناشر اون در واقع افراد بینا هم گوش میدن با کپی رایت معارض و این دعوایی که وجود داره، بخاطر همین ناشرها دیگه الان کتاب سی دی چیزشون رو به فرمتاشون رو نمیدن به رودکی که بخواد کتاب بریل بشه یا حتی ضبط از ضبط که روشون خوشحال نیستن، دلش همینه متاسفانه، این سوء استفاده است. وگرنه همه جای دنیا استفاده غیر تجاری برای نابینایان اصلا الزامه برای اون ناشر که بپذیره، نه اینکه چیز باشه. منتها این تخلفاتی که بعضن از خود بچه های نابینا هم سر زده متاسفانه باعث شده و بعضیشون نمیدونم نمیدونن یا واقعا نمیترسن، خیلی علنی هم تبلیغ میکنن آقا 300 تا رمان دارم 60,000 تومان در فضای فارس میذارم. میدونید که اگه پلیس فتا دخالت کنه این جرم این عمل و کاملا قابل مجازاته، کاملا قابل مجازاته، من اینو تصریح میکنم. و من یه وقتی هم با پلیس فتا پلیس اجتماعی داشتم صحبت میکردم با پلیس امنیت، ازشون خواهش کردم اگه واقعا موردی شکایتی بود و خواستم بچه های معلول رو در واقع چیز کنن، حداقل به تذکر دفعه اول اکتفا کنن، اگه طرف واقعا مجرم حرفه‌ای بود و ادامه داد کارش رو بعدن مجازات، ولی به هر حال بهتره که اصلا بچه خودشون قطع کنن اینو، چون الان مشکلات عدیده‌ای برای ناشرا به وجود اومد. و من توصیه هم اینه که بچه‌ها حقوق این کارو بکنیم، چون من خودم الان خیلی مقاله و اینا تک تک دادم ضبط کردن، یه چیزایی دارم که و مطمئنم بچه‌های دیگه دارن که من ندارم، چیزایی من دارم، شاید خودم دیگه اصلا سال به سالم ازشون استفاده نکنم. کتبی که ضبط استودیویی شدن نه، چون اونا بالاخره به نظرم در واقع قرار بگیرن، حداقل در این سطح مقاله‌ای که ضبط کردیم اینا. و خواهشام می‌کنیم که خیلی حالا عمومی هم نشه که اون بحث‌های کپی رایت و اینا به خود به وجود بیاره، این کار انجام بدین. اگه دوستای معلولی هستن که کسایی دارن با امکانات زواقع ضبط کردن دوره به خصوص دانشجوها و خودشون این رکوردرهای قوی و چیزای خوب دارن، ما یه سری کتاب بدیم. حالا به هر حال در یه حدی میتونیم هزینه هاشو، البته این بحث شخصی منه، شخصی من یک دو تا دوست دیگه که بالاخره چیزی میتونیم تامین بکنیم، حداقل کتابایی که خودمون هم علاقه داریم مشارکت بکنیم و با خود مؤلفا در واقع تماس بگیرن، گاهی از بخوان که خود مؤلفا این کارو بکنن، کاری که من دارم میکنم و غیر روزانه. این در حد اطلاع رسانی و اطلاع دادن به هم دیگه بود، ولی از جهت کاری به هر حال مگه که تجربه ها رو فیس تو فیس و سینه به سینه در واقع ما با هم منتقل بکنیم. میگم این کار کار خصوصیه و خیلی قابلیت شما در جذب افراد خیلی موثره. من خوشبختانه وکلای نابینایی رو میشناسم که با عصا این برانور میرن، یعنی در واقع فکر نکنید میشینن تو آژانس میرن تو مجتمع با عصا و مترو اینا، مثل آقای حسنیه، داوود حسنیه، مثل آقای اکبر اناری، مثل حتی خدای ملکی، اینا حالا اونا آدم های قوی تری هم فلان، آقای طلاقانی که اصلا سرآمده وکلای نابیناست، میدونید که ایشون در واقع اصلا این بابو باز کرد. حالا بعدا ما اصلا امتحان دادیم هم اومدیم، ولی زمان ایشون اصلا امتحانی نبود و هر کسی میرفت تقاضا میداد، چون دانشجو کم بود و اینا بهشون پروانه نمیداد، ایشون رفت و تقاضا داد بهش پروانه نداد و رفت دادگاه انتظامی شکایت کرد و رأی گرفت و وکیل دادگستری شد. در واقع باب ایشون باز کرد. برای امتحان دادن با اتحادیه که امتحان ورودیه در واقع وکالت رو سازمان سنجش برگزار میکنه که احیانا منشی مثلا چطوری باشه، اینا همش اینا رو مشکلات هر سالمون داریم رایزنی هم میکنیم، اینا حل شدنیه. ولی میگم یه بیس اینجوری مثلا این ملکی، آقای دکتر ملکی محمد رضا فکر کنم یه کارهایی داشت میکرد، چون خیلی ما داریم میدونید که دکتر یوسفیان، یوسفیان ها در واقع خواهر برادر هستن، آقای ملکی از خانم والایی اگه اشتباه نکنم، فکر کنم انشالله که اشتباه نکنم، حسای معینی بهتر میدونه، خوندم در واقع اصلا توی میلاد سه منم از نیمم فامیلیشون علایی یا والایی یادم نیست،
والایی
اون والایی هست و یه سری کسایی دیگه هستن که وکالت نمی کنن ولی سیستم های خوبی رو انتخاب کردن، اونم مشاوره شفاهی مثل خانم عربزاده که کارمند مجتمع در واقع کارمند اون مرکز 129 مشاوره تلفنی، اما در مجتمع شهید بهشتی الان مستقر شده، از اونجا اومده. حالا شدید ایناشو من نمیدونم راستش نه، ولی میدونم که در واقع این کار رو داره انجام میده. من خودم دو سال این کار رو کردم در لواسان، مشاوره شفایی رو مشاوره ارشاد معاذرت بودم با همین ابلاغ، ولی به هر حال تاب نیاوردم چون علاقه داشتم به کار خصوصی، اومدم وکالت دارم میکنم.
مثلا به فکر تشکیل یک مثلا کانون وکلا یا نابینا اینجوری
کانون نمیتونه تشکیل بشه، کانون وکلا در واقع طبق قانون تشکیل شده کشور، میتونه این اتفاق بیفته، من راستش فرصتشو ندارم، ولی اگر دوستانی باشن همت کنن اینو، به خصوص گفتم این سایت برای اینکه مطالبشون رو بچه‌ها بفرستن و اونجا قرار بگیره خیلی سایت خوبی خواهد بود.
کدوم یعنی این سایت ایجاد بشه یا الان هست؟
نه نیست، بشه.
یک سایت هم
یه سایت ایجاد بشه که بچه‌ها، بله بچه‌ها حالا خیلی اونطوره میتونن بدن، ولی به بچه‌ها به خصوص چیزایی که ضبط می‌کنن فایل صوتیشون رو بتونن اونجا بذارن.
حالا خیلی از مثلا چیز کتاب حقوقی تو سایت گوشون گذاشته شده.
اونا چیزایی بوده که احتمالاً جای رسمی ضبط شده، ما میتونیم بریم بگیریم، احتمالاً نمی‌دونم. خب بعد لیستتون رو ببینم، راستش من ندیدم، ولی خیلی از بچه‌ها میگم تک مقاله حتی گاهی ضبط میکنن. به نظرم در واقع میشه این اتفاق.
تو واتساپ هم ظاهرا دوستان حقوقی گروهی دارن و اونجا هم تجربیاتشون مبادله میکنن.
آره تو من الان تو چون گوشی اندروید نیست داره واتساپ اینجا نیستم، ولی اونا محیط های خوبیه، ولی اینی که من میگم خب محیط رسمی تری، چون اونجا بالاخره چون هر کسی بخواد بیاد لابد باید مثلا یه در حال بشناسنش وارد بشه هر چیز دیگه، ولی شما وقتی یه سایت داشته باشید اعلام میکنید دیگه، حالا هر کسی شما رو هم نشناسه میتونه بیاد استفاده بکنه دیگه، این بهتره.
ممنون. آقای دکتر شما عضو هیئت مدیره شبکه ملی تشکل‌ها هم هستین.
بله.
اولا میتونم خواهش کنم از طرف کدوم تشکل شما عضو هستین؟
من اون روزی که انتخابات در واقع بود مؤسسه عصر سفید منو معرفی کرد. من البته اونجا عضو هیئت مدیره چیزی نیستم، ولی معرفی کرد منو برای شرکت در جلسه و همونجا ما کاندید شدیم.
عصر سفید یک ان جی او هست؟
بله، عصر سفید مؤسسه خدمات رسانی به نابینایان ثبت شده در کشور و مؤسسه که آقای نامنی درست کرده بودن.
بعد شما الان اعتقاد به وجود چنین شبکه‌ای واقعا دارین؟
اصولا شبکه چیز خوبی، حالا من صرف نه صرف نظر از اینکه من باشم یا نباشم، شبکه در سطح ملی میتونه کار بکنه. ما مشکلاتمون همیشه من گفتم دیگه، مشکلاتمون محلی یعنی محله‌ای، تو مدیریت شهری گفتم مثلا ربطی به معلولین نداره، شهری و ملیه. خب همه جای دنیا اینطوری، همه جای دنیا هم در واقع برای ارتباط مثلا فرزندان و پدر مادرشون ارتباط خوب دو نسل میان کارهای هم محله‌ای انجام میدن، هم کارهای شهری انجام میدن، هم بستای ملی دارن. مال تو حوزه معلولین و تو حوزه نابینایان هم همینطوره. اولا معمولا در عرصه جهانی شبکه‌های ملی رو بیشتر به رسمیت میشناسن، به این معنی که شما حالا یه اینجوری داشته باشین نتونی نیست، ولی به هر حال بیشتر به رسمیت میشناسن. ما شبکه ملیمون اولا یه سری مشکلات قانونی داشته زمانی، در واقع به رفته بود رو به افول و از نظر قانونی حتی شماره ثبتش رو از دست داده بود اون شورای تشکل‌ها، شورای مرکزی تشکل‌ها، و این احیا شد با سختی، چون بذار کشور متاسفانه هم تداخل مسائل اجتماعی و در واقع سیاسی همیشه این مشکلات رو وجود بود. به هر حال فضای بازتر این دولت کمک کرد که این اتفاق بیفته، یعنی الان در واقع میشه گفت شبکه ما نوپاست، هنوز علاوه که شاید بگیم 15 سال ما شورای مرکزی داشتیم فلان داشتیم، ولی واقعا نوپاییم به نسبت در واقع جای دیگه دنیا که خیلی نوپاییم، به نسبت خودمون هم اصلا نوپاییم. به نظرم شبکه رو دوستان تشکل ها، همه تشکل ها اولا سعی کنن تشکل ها، حالا عضو هر جای دیگه ای هم که ثبت شدن من کاری ندارم، زیاد مشکلی ندارم باش، ولی ثبت وزارت کشوری بشن حتما و در شبکه تشکل های نامینا عضو بشن و برخورد فعال داشته باشن در مسائل ملی، در مسائل هماهنگی. الان ما انتخابات مجلس رو در پیش داریم، من خودم به شخصه کاری که دارم میکنم اینه که کسایی که در واقع تو حوزه های مختلف کاندیدن به بودجه حقوقدانایی که هستن، چون من بقیه چیزهایی که خب نمیشه کمتر میشناسم، سعی کنم اونم تازه فیس تو فیس، یعنی در واقع ارتباط دیتابیسی نیست، باشون صحبت کنم راجع به مسائل معلولین و در واقع معلولین میتونن در واقع در مورد خواسته هاشون با نماینده هاشون این لابی رو بکنن، نه اینکه این نفر بیاد وعده بده و بره، وعده مشخص کاربردی در واقع اگر رفت در مجلس چه اتفاقی میفته. و معلولین در واقع این که حرکت سیاسی نیست، حرکت اجتماعی، در واقع معلولین اینجوری دیده میشن و به عنوان یه نیرویی که در واقع اگه پشت سر یه کاندیدا وایسن تو آرایش تفاوت خواهد کرد، در واقع میتونن مطرح بشن، بالاخره اینا خانواده دارن، خودشون هم خانواده دارن، دوست دارن، آشنا دارن، میتونن تبلیغات اینجوری انجام بدن. من از تشکل ها میخوام، این 6 ماه واقعا میدان مبارزه و جنگه، چون ببین همون لایحه کذایی که صحبتشو میکنیم که من خیلی هم متوجه به این مسله شدنش دیگه دوستش ندارم، اون لایحه که ما هم زحمت کشیدیم، یعنی اصلاح قانون جامعه، الان داره میاد، قراره بیاد مجلس، به این مجلس قطعا مطمئن باشید نخواهد رسید، مجلس بعدی خواهد اومد، بنابراین نمایندگانی باشن که از همین الان با این مفاهیم آشنا باشن، خب خیلی کمک میکنه اونجا ما بتونیم در واقع بریم بشینیم.
خب این شما واسه به عنوان شبکه آیا ما با اومد با تشکل ها برقرار کردیم که اینو آیا بخشنامه مثلا دادین، دستنامه دادین، آیا توصیه نامه چطوری با این تشکل؟
من فکر میکنم که در واقع نه، ارتباط متاسفانه خیلی شیوهمون هنوز شیوه های سنتیه و این خب خوب نیست، ولی از طرف این در واقع باید این اتفاق بیفته، یعنی هم تشکل ها بخوان، همین که ما بکنیم، میدونید دو بخشی در واقع باید این اتفاق بیفته. پارسال در واقع تو 23 مهر این اتفاق یه خورده بهتر افتاد، در مورد به هر حال یه پیام در واقع نامه سرگشاده به رئیس جمهور و خبرنگار دعوت کردیم، در واقع این بحث رو مطرح کردیم، اونا خوبه به عنوان حرکت نمادین، ولی به عنوان حرکت در طول سال اینایی که من گفتم باید اتفاق بیفته. مثلا کاری که راجع به اون بخت بند 6 ماده 28 راجع به کاندیداتور اینا بیدن رأی نیاورد، اون سه تا نماینده مخالفی که تو مجلس حرف زده بودن، یکیش نماینده تو سرکان بود، من دیدم تشکلشون در واقع دعوت کرد، من متاسفانه نتونستم برم، ولی اون متنی رو که تو مصاحبه با در واقع مطبوعات داده بودم براشون فرستادم که در اختیار نمایندهشون بذارن. برای دسترسی به نماینده ها تو شهرهای کوچیک راحت تره. اگر اقدامات فردی باشه، مثلا بریم بگیم تو قانون بودجه امسال ببینید مثلا بگید 5% به معلولین مثلا پول بدن، به فرض میگم حالا، خب این قانون سالانه است، این سال دیگه که قانون بودجه در واقع سالش تموم بشه دیگه نمیتونه بیاد، اینا کارهای خوبیه، بد نیست، اما کار اصلی نیست. کار اصلی اونه که من عرض کردم در واقع روی اصلاحی قانون کار کنیم و شما اینا هم بدونید هر روز که نمیشه راجع به معلولین، نه راجع به معلولین، راجع به هیچ طیف دیگه هر روز قانون برد مجلس، این فرصت ها شاید 10 سال 20 سال یک بار به خود به وجود بیاد، این فرصت رو نباید هدر بدیم، عجله نباید بکنیم راجع به قانونی شدن بعضی از مسائل. اینکه توجیه با نماینده در واقع صحبت کردن، وقت گذاشتن، و مثلا من دیدم یکی بچه کارهای متاسفانه غیر کارشناسی دیگه، یک بعضی از بچه بحث بازنشستگی پیش از موعد رو خیلی دنبالشن، این بحث خوبیه، معلولم حق داره ازش استفاده کنه، ولی باید کاملا کارشناسی بشه. یه کاهش ساعت کار، من خیلی صریح بگم خدمتون، خب کاهش ساعت کار در مورد معلول زایای نخاعی معنی داره، چون به بدنش داره آسیب میرسه، توجیه پزشکی داره، ولی در مورد نابینا هیچ توجیهی نداره، هیچ توجیهی نداره. بنابراین ما اگه اینو اینطوری ببینیم بریم، خب معلومه وقتی خواسته اینجور جاش باشه که بار مالی از این بیاره، خب معلومه مخالفت میشه، یا اصلا معلومه وقتی که کارفرما حاضر نیست معلول در واقع ببینید، اگه یه آدم عادی تو ادارش خوب کار نکنه باور کنید هیچ چی نمیشه، هیچ کی چی نمیشه، اما اگه یه معلولی کار نکنه، من الان واقعا میبینم معلولین که متاسفانه در واقع حتی کارت نمیزنن میرن میان، ظاهرا احساس خوشبختی میکنن، چون ولی نمیدونن چه ضربه‌ای دارن میزنن به جامعه معلولی. برای اینکه من با مدیران این مجموعه صحبت کردم، من یکی از دوستان نزدیک خودم در واقع یه جایی مشغول در واقع کار میکنه که این بحثو داره، مدیرش با من صحبت کرد و توی یه جلسه اتفاقی هم دیگه رو دیدیم، دید منم نابینا، اومد گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم آره دوستیم، گفتش که آره اما دلیل مشکلاتی که داشت بنده خدا رو گفتم حالا هر وقت دوست داشتی بیا، هر وقت دوست داشتی برو، عملا کارم بهش ارجاع نمیدیم و کاری هم نمیکنه و فلان. خب این ببینید یه نفر دو نفر سه نفر اگه این اتفاق براشون بیفته چه اتفاق بدی میفته و چه بازخورد بدی داره. برای اون آدم شاید بگه حالا من دارم حقوقمو میگیرم هر چی، ولی واقعا برای نسل بعدیشون. من رفتم به سازمان امور مالیاتی پیش آقای عبدی، خوشبختانه دوست خوبمون آقای بابک زوقی که بچه جانبازه مدرسه با ما بود اون معرفی کرده بود، گفت آقا ما چند تا نابینا تو آزمون این ور اونور گرفتیم تو اداره حقوقیمون، نمیدونیم ازشون چجوری استفاده کنیم. چه من بهشون گفتم نرم افزار براشون بخر، این کارو بکن، ایناشون که زبان بلدن بذارید کار بینونتون انجام بدن. حالا من برای کار شخصیم دو هفته پیش رفتم پیش آقای عبدی، این کار شخصیم بود دیگه، من یه بخشودگی مالیاتی می‌خواستم، من واقعا محکومیت مالیاتی داشتم بخشودگی بود. تا رسیدم قبل از اینکه مثلا خودمو بگم ایشون شروع کرد، گفت آقا این چیزی که شما گفتید جواب داد، همه اینایی که در واقع به نوعی داشتن شاید آتل و باتل می‌گشتن ما به کار گرفتیم، چقدر کارایشون خوبه نمیدونم فلان. خب این شخصی این آدم چون حالا آقای ذوقی معرفی کرده منو میشناخته دعوت کرده رفتیم این اتفاق افتاد، همه معلولی خودشون باید این کارو بکنن و من به نظرم معلول زیاد نیست، نیاز نیست ایثار کنه، قبول، اما واقعا قبول کنید معلول هر جایی قرار میگیره و 10 برابر بهتر از یه آدم عادی باشه، همه جای دنیا هم همینه. فکر نکنید تو آمریکا هم شما برید در واقع اتفاقی میفته، بالاترین آمار بیکاری رو در واقع در عمر معلولین بیکار دنیا آمریکا دارن. خب این اتفاق میفته، مگر اینکه ما بگیم نه آقا ما فقط دستمون به یه جایی بند بشه و یه حقوقی بگیریم ماهانه. خب این شما شاید بتونی بکنی، اما در واقع چه ضرری میزنی به پشت سرید و چه بسا الان نیامدن شما ضرری باشه که از جلو رویید یا نسل قبلیت رفت. بنابراین من فکر میکنم که همت نابینایی اونایی که در واقع چه اونایی که باشه. شما الان آقای واقفی رضایی حقوقدان الان دیگه بازنشسته شده اومده وکیل شده، وکیل البته بوده پروانه‌اش رو تودی کرده بوده، شما ایشون وقتی سازمان امور اداری استخدامی یا بعد مدیریت برنامه‌ریزی بعدی بود نمیدونید چه عزت و احترام به ایشون می‌ذاشتن، نه کامپیوتر داشت، نمیتونست در واقع با سرچ‌های کامپیوتری در واقع جواب بده، اون موقع نه هیچ چی نبود که. خب ایشون با حافظه در واقع و مرجع تخصصی سوالات در واقع افراد قرار گرفت تو سازمان مدیریت دولتی، درس میداد به مدیرا، میرفت درس میداد حقوق اداری با دیوان عدالت اداری با قضات اون که فرمانده‌های در واقع استخدامی میرفت مطرح میشد، چقدر در واقع هم لابی داشت هم قبولش داشتن، میرفت اونجا اصلا مشکلات اونا رو هفته یکی دو روز در واقع چیز میکرد، بررسی میکرد و در واقع حالا ایشون از کی کمک میگرفته به دلیل خوندنی هاشو چیکار میکرد، چاره ای نیست. ما نمیخوام بگیم همه بعد نخبه باشن مثل ایشون، ولی باید از سطح متوسط معلول بالاتر باشه، چاره ای نیست، هیچ چاره راه دیگه ای نداره و اگر این کارا رو نکنیم این اتفاقاتی که الان شاهدش هستیم میفته.
بعد جناب صابر در رابطه با این درخواست هایی که فرمودین تشکل ها و نابینایان برن از نمایندگانشون داشته باشن، آیا این خواسته که بگن ما میخوایم امتیازاتی که به جانبازان داده میشه به ما هم داده بشه، آیا این یک درخواست منطقی و مطلوب هست؟
این ببینید در بعضی جاها ممکنه، در بعضی جا واقعا ممکن نیست. همه جای دنیا هم همینه. خب ما باید در واقع از نظر اجتماعی و فرهنگی خودمون رو به جانبازان نزدیک کنیم که الان عملا الحمدلله افتاده، ورزش ما مشترک میکنیم با دوستان از سالها پیش، مدرسه خب بالاخره اونا وقتی که مدرسه بودم میومدم مشترک، دانشگاه مشترک رفتیم، خیلی چیزای دیگه. خب بعضی جانبازان هم مشکلات خاص خودشون دارن، فکر نکنید اونا حالا نشستن شما دیدید راجع به اون لایه جامعه حمایت از ایثارگران ماده 39 چقدر بحث شد، حتی تصفون کردن دولو مجلس، این تصفون که حالا اعتراض آمیز و تونستن ماده 39 رو تغییر بدن غیر و ذالک. این خیلی حرف کلیه، به نظر من با جزئیات بیشتری میشه با نمایندگان حرف زد، بحث لایحه رو مطرح کرد، هر تشکلی خواست واقعا این کارو بکنه، در حدی که ما رسیدیم بیایم پرزنت کنیم. باور کنید ما اگه واقعا نزدیک باشه از این رفت آمدش هم خود نمیخوایم، خودمون جیبمون میدیم، دعوت کنن در واقع با نمایندگان صحبت کنن، هماهنگی کنه، حتی با کاندیداتورا کسایی که میخوان در واقع کاندید بشن الان نامزد بشن، برای اونا تهران رفت آمد دارن، میتونن لینک کنن بیان اینجا ما باشون صحبت کنیم، یه ایده‌ای بگیم که در انتخابات شعار انتخاباتیشون میکنن، شعاری که ان شاءالله عملا بکنن و عملیاتی هم هست. اتفاقا این شعارا رو دادن و عمل کردن بهش خیلی راحت تر از این که در واقع توی یه جایی بری بگی من هم ایده آتار اسفالت میکنم فلان فلان، چون اون بودجه میخواد، بودجه نیست، خیلی از امور معلولین در واقع بودجه‌ای نیست بحثش. این فرمایش که شما گفتید نزدیک شدن این دو تا قطب هم ممکنه، یکی شدنش به نظر من ممکن نیست و این خواست خیلی کلیه، ما میتونیم جزئیش کنیم، در واقع جزئی و کاربردی، نه جزئی در واقع مقطعی، نه جزئی دائمی اما کاربردیش کنیم، صحبت بکنیم. ایده‌اش هست، شما اگر دوستانی خواستن این کارو بکنن هم با خود شبکه هم با من در تماس باشن، با این چیزایی که گفتم ما در خدمتتون هستیم.
شما دکتر برای شبکه هم وقت می‌ذارین تو جلسات شرکت می‌کنین؟
والا من اگه برسم آره، بیشتر زحمت شبکه رو آقای معینی می‌کشه. واقعیتش اینه که به هر حال ما می‌دونید که شبکه حتی مکان نداره، الان از مکان انجمن باور داره،
نمی‌تونه ازش خلاصه نفوذتون تو شورا.
ما داریم این کارو می‌کنیم، منتها مشکل اینه که بعضی از مکان‌هایی که در اختیار معلولین در قرار گرفته در شهرداری متأسفانه انقدر ناکارا عمل کردن، انقدر شکایت ازشون هست که اون روش نمیشه اون شهردار منطقه یا هر چیز دیگه اینو بگه، ولی عملا در نهان در واقع سنگ اندازی میکنه، نه روش میشه اونو بگیره از اونا پس بگیره، به خاطر اینکه یه حجمه علیش ایجاد میشه، از نابینایی ساختمون پس گرفتن فلان فلان و اونا میرن از آقای قالیباف نامه میارن فلان، نه روش میشه به ما بگه که آقا مثلا فلان ساختمونو من دارم در اختیار این جوی خوبم کار نمیکنه، میتونم بدم به شما. ما مقابل هم قرار میگیم. البته آقای معینی این کارو کرده، یه نامه نوشته راجع به یکی از این جوها به من، برای یکی از مناطق شهرداری، و منم خیلی منصفانه در واقع به شهردار منطقهش نوشتم، اونم نیرو امضا کرد، اعزام کرده، بازدید کرده، حتی شکایت همسایگان داشتیم ما اونجا اون ساختمون که انقدر ساختمون مفکوک افتاده و هیچ کاری انجام نمیده اون ان جی او، و خب همسایه‌ها براشون جالبه که مثلا گاهی خانم آقای صبح میرن تو، مثلا غروب میان بیرون، خیلی شرایط خوبی نیست. من نمیخوام بگم اینا حتما هستا، یعنی واقعا اونا حق دفاع دارن، شاید اصلا همه اینا رد کنن، ولی بالاخره این به وجود اومده دیگه. و حتی شهردار اون منطقه میگه آقا من به ایکس و ایگرگ هم ساختمون برای ان جی او دادم، اونا حداقل 30% کارایی دارن، نمیگیم 100%، اما این صفره. من چجوری اینو از این بگیرم؟ ما خیلی با قاطع وایسادیم گفتیم بگیر آقا، ما اصلا نمیتونیم بگیم چون یارو معلوله در واقع بهش رحم کنید که. بعد قانون در مورد همه اجرا و دنبالشیم. آقای معینی خیلی واقعا هم برای باور هم برای شبکه دنبالشه. ما اگه بتونیم حتی یه ساختمون بزرگ بگیریم، میتونیم شبکه هم در واقع در انجمن باور یه اتاق دو تا اتاق براش داشته باشیم. الان واقعیتش اینه که ما حتی یک میز برای شبکه نداریم. یعنی تمام کارامون مشترک در باور که انجام میشه. چی؟ در حالا باور اگه یه اتاق جدا داشتیم مثلا، باز میگفتیم آقا یه اتاقیم در باور، حالا اونا لطف کردن به ما، اتاق هم نداریم، یعنی همون اتاق ما اینی به عنوان مسئول باور میشینه، به عنوان مسئول شبکه میشینه، همون کامپیوتری که اون کارو انجام میده این کارو انجام میده، همون فکس و و و برحال امکانات نرم افزاری مثلا در حد فکس و کامپیوتر اینا که ما بودجه‌ای در اختیار بودجه شخصیمون هم حتی شده میگیریم، اشکال نداره، ولی ساختمون واقعا چیزی نیست. من خودم میخواستم دفتر خودم رو یه بخشش اختصاص بدم، بحثی هم ندارم، منتها دیدم که واقعیتش اینه که وقت باعث میشه که یه تداخل کاری به وجود بیاد، چون اینجا هم بالاخره کار بچه‌های من، کارآموزان و همکارام کار حرفه‌ای میکنن و این شاید خیلی خوشایند نباشه کار ان جی او با یه کار اقتصادی کنار هم انجام بشه. در نتیجه در واقع تصمیم گرفتم که این کارو نکنم. به هر حال فعلا کشدار مریض در باور پیش میریم تا ببینیم چی میشه.
خیلی خوشحالم که میبینم که واقعا اعتقاد دارید به این که شبکه باید باور و فعال و خلاق بشه. این خیلی مهمه. چون در شورای هماهنگی هم که در البته الان فکر کنم جزء مساوات هیئت دولت شد دیگه، شورای هماهنگی در نظر گرفته شد، شورای هماهنگی عالی معلولی درست
بله شورای عالی قرار بود اون
شورای هماهنگی
بله اومده سطحش یه سطح اومد پایین شد، شورای هماهنگی تو مصوبه در واقع قرارش مطرح شده، ولی ما هنوز اعتراض داریم بهش. ما میگیم باید این شورای عالی بشه، چون دلایلمون این هستش که خود بالاترین مقام قوه مجریه میتونه و همه دستگاه نظارت کنه، دستگاه موازی نمیتونه دستگاه دیگر رو در واقع نظارت کنه. بنابراین وزارت رفاه مثلا نمیتونه وزارت نفت رو در واقع رصد کنه ببینه آیا در مورد معلولین درست عمل کرده یا نه، مثلا یا آموزش پرورش هر جای دیگه. بنابراین به نظرم در واقع اون شورای عالی باید به جای خودش برگرده.
بله و اونجا قراره که نمایندگان
باید شبکه‌های ملی بله قاعدتا باید این باشه و ما خیلی در واقع مهمه برامون که شبکه ملیمون رو تشکیل بدیم. ببینید مثلا الان چیز داره دیگه، جامعه معلولین جسمی حرکتی که اونا جامعه هن، اونا شاید به صورت شبکه ملی بشه در موردشون صحبت کرد، یا بخشای دیگه اگر هم ندارن، حالا دیگه ندارن، بده که ندارن، ولی ما برای معلولین اشاره داشته باشیم تا ببینیم برای بقیه چی کار میشه.
برای دوستان این قضیه مجوزها چی میشه؟ این که وزارت کشور اصرار داره که حتما باید از ما مجوز گرفته باشید، بعد بعضی از تشکلها از نیروی انتظامی گرفتن، بعضی
به نظرم برای همین گفتن
اینو نمیشه یک پارچه کرد.
اون که ببینید یه قانونیه که نداره، ذات معلولین در ارتباط کل NGO ها در واقع مطرح الان در مجلس، ولی من توصیه‌ام اینه که تا اون بحث بخواد نتیجه بده حتما NGO های ما برن از وزارت کشور مجوز بگیرن، و هر NGO بهزیستی اگه بهش فشار آورد که یا نباید این مجوز وزارت کشور رو داشته باشی یا اگه داشته باشی بهت امکانات کمتر میدیم یا هر چیز دیگه، بعد اگر اینجوری بود به ما اعلام کنن و ما پیگیری میکنیم، نامه میزنیم. به هر حال رئیس سازمان بهزیستی عوض شده، معاون تمام بخشش از داخل سازمان این دفعه اومده، آقای دکتر نوی نژاد، به نظرم بشه کارهای خوبی انجام داد. این حرف غلطی، من نمیخوام بگم جای دیگه عضو نباشن، اینجوری برن بهزیستی اگه امکانات میده بشن هر جای دیگه، من اصلا بحثی ندارم. خودم اعتقاد دارم که اینجوری نشه بهتره، ولی اعتقاد شخصی من که خب چیز نیستش، ولی حتما مجوز وزارت کشور رو داشته باشه.
آگه میشه یه تشکل از مثلا دو سه جا مجوز بگیره؟
به نظرم اشکالی منطقی نیست، ولی اشکال قانونی نداره.
شما لاخره شاید اساسنامه دیگه داشته باشه. من میشه تشکل مثلا دو سه.
ببینید منطقی نیست این، ولی اشکال قانونی ظاهرا الان نداره. چون که بعضی از تشکل‌ها هم مجوز وزارت کشور دارن هم بهزیستی رو. و این به نظرم اتفاقی بود که تو دولت نهم و دهم افتاد متأسفانه. نهادهای صدور مجوز زیاد شدن و مجوزها در واقع به هیئت امنایی ها داده شد. من اصلا تشکل های هیئت امنایی رو قبول ندارم. تشکل باید در واقع انتخاباتی باشه. هیئت امنایی میتونه فاند باشه. من میتونم یه چیزی درست کنم، بنیاد خیریه علی صابری. خب بله، من وقتی درست میکنم خودم میتونم بگم بعد از من اساسنامه رو دارم که ورثم باشن، یا مثلا چند نفری که چجوری انتخاب بشن، این بحثش جداست. ولی اگه ان جی او به معنی واقعیش میخواد، بعد هیئت مدیره ای و انتخاباتی باشه.
پس شما معتقدین که باید همه اعضا در تصمیم گیری نقش داشته باشن؟ من خودم در واقع اینو به اصطلاح اینو فرایند تمام بخشی میدونم که نوین باید یاد بگیره که کار اجتماعی انجام بده،
چجوری رأی بده، چجوری کاندید بشه، چجوری لابی کنه، چجوری نمیدونم
چطور بازرسی بشه.
بله بازرسی بکنه. دقیقاً
تو بحث شما نظر من رو زدید. خب خیلی ممنونم. من دیگه سوالی بشه بذارم شما با بچه‌ها گوش کن حرفی نزنید.
من دوست دارم که باهاشون ارتباط داشته باشم. متاسفم که سایتو خیلی نمیتونم در واقع رصد بکنم، ولی به هر حال سعی میکنم که از این به بعد بیشتر در خدمت دوستان باشم. شما محبت کنید این لینک اینو بعدم برام ایمیل کنید با همون ایمیلی که تو جز دادم، که من اگه لازم باشه بتونم توی سایت شورای شهرم بذارم، بعد کامنت ها من بخونم.
بعد اگر بخوام دوستان مطالب شورا دست داشته باشن، مثلا حتما تو شورا سخنران پیش از دستور هست
اینا، گفتم سایت شورای شهر رو برن. صفحه اختصاصی داره هر کسی علی صابری، اونجا رو میتونن ببینن.
سایت شورای شهر،
بله همون شورای اسلامی شهر تهران بذارن پورتال میاد. بله پورتالش بذارن میاد.
مرسی دکتر جون، دست شما درد نکنه. خیلی محبت کردین واقعا، بچه‌تون رو گرفتم. ببخشید.